من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. این مسئله 16 عروت الوثقا که در وسطش موندیم و مسئله مورد ابتلایی هم هست، مسئله دستگردون به اصطلاح، حالا چه در زکات، چه در خمس، چه در مظالم، چون تقریبا یه 40 روزی فاصله شده، این دو سه کلمه اول و عبارت عروه رو بخونیم تا وقت بیام سر مطلب. عبارت عروه ای بود: لا یجوز للفقیر ولا للحاکم شرعی اخذ الزکات من المالک ثم الرد علیه المسمى بالفارسیه به دست گردون. ما عربی جایی نهیدیم اینا، ممکنه دیگه اما مداوره اسمش آدم بیزارد، یعنی دورگردوندن مثلا. اول مصالحه معه به شیء یسیر او قبول شیء من به ازید من قیمته او نحو ذالک. اون روز که ما اینجا بحث میکردیم ما مثال زیاد زدیم، مثال هایی که عروه داره سه تا مثاله که بعد محشین روی سه تا مثال نظر میدن. عروه الوثقا برای حیله سه تا مثال ذکر کرده. یکی این که فقیر یا حاکم بگیرد همه زکاتو بعد ببخشد به ماله، این مثال اوله. مثال دوم این است که همون زکاتی که پیش مالک هست، فرض کنه که 10,000 تومان زکات پیشش هست، بگید مصالحه کردیم، فقیر بگید مصالحه کردیم اون 10,000 تومان زکات شما رو به 500 تومان که به ما بدی مثلا. مثال سوم این بود که شیء منه به ازید من قیمته، ظاهرش این بود که مثلا فرض بگیرید او 10,000 تومان زکات بده کاره، من فرض کن 2 من گندم ازش بگیرم، بگم این 2 من گندم رو من به 10,000 تومان از تو قبول کردم. این سه تا مثال در عروه بود. اون وقت ما بحث کردیم، گفتیم فقیر تا مادامی که زکاتو بهش نداده، سیدم همینطوره، تا خمسو بهش نداده این مالک نشده، سو ولایتی نداره نسبت به زکات و خمسی که پیش مالکه. حاکم شرعم اون ولایتی که دارد، ولایت مطلقه اونجوری که هر کار بخورد که نی، ولی زکوات و اخماس است که حفظ کنه و به مصرفش برسونه. حاتم بخشی که گذشت کنه همچی ولایتی نداره. اون وقت این سه تا مثال رو طبق قواعد که میخواستیم بیان، حاکم شرع مثال اولی که حاکم شرع بگیره دو بعد ببخشه، به حسب قواعد فقیر باید بتونه، برای این که 1,000 تومان از مالک میگیره فرض فقیره مستحق قبل، یا سیه 1,000 تومان خمس میگیره مالک شد. حالا که مالک شد بعد میگه خب مالم اسم میخوام ببخشم، میبخشد به مالک. وقتی که بخشید به مالک بعد میشه فقیر دوباره، باز دوباره 1,000 تومان میگیره، باز وقت میبخشد به مالک، باز میشه فقیر. مثلا به حسب قاعده فقیر اون مثال اولو باید بتوند انجام بده، ولی قبول نکردیم گفتیم درسته، اما به حسب قاعده باید بشه. حاکم شرع این مثال اول رو که بیگیره بعد ببخشه، نه همچی مالش نیست که ببخشه، حاکم شهر ولی فقرا باید به معصرت برسونه. فقیر مال شخصی شد میبخشه، حاکم مال خودش نیست که ببخشه. بله اگه فرض کردیم یه جایی خود مالک به یه جهت مصرف زکاته، مثلا تو جبهه میره به عنوان ما حاکم بگیره، بعد به عنوان اینکه ای تو جبهه است و سبیل الله بدد به او که به عنوان تطبیق بر مصرف بده نببخشه، خب این فرضش کمه. پس فرض اول، مثال اول، فقیر علی القاعده باید بتونه، اما حاکم شهر غالبا نمیتونه. مثال دوم که مصالحه معه به شیء یسیر، دائما
نمیتونه، چون این مثالی که برمیرید خروج از فرضه.
خب بعد حالا این الزف العقل بفشان شما دائما نمیتونه. مثال دوم این که مصالحه به شیء یسیر، حالا میبینیم بعد 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 رفت گفتیم، حالا گفتیم علل قاعده، صبر کن عرض کنم، گفتیم علل قاعده. ببینید ما گفتیم علل قاعده فقیر رو باید بتونه، ولی این همه روایاتی که داریم در تشریع الحکمت تشریع زکات و خمس ازش استفاده میشه که نه اینجور نیست، که تشریع اینجور نیست که یه فقیر بتونه بشینه. اگه اینجور باشه یه سید میشینه تو خونش تون تون تمام خمسه ی قم هی میگیره، مالک میشه، بعد میبخشد به مالک، قرض مردم رو میده، مسجد میسازد، حسینیه میسازد، نمیدونم فقط دیگه بیمارستان میسازد، باقی سیده دیم برم گرسنگی بخورم. میشد بگیم در باب خمسی همچی تشریع شده یا در باب زکا؟ نه، ما از روایات فهمیدیم فقیه معونه سنش رو میتونیم خرج سال. در حقیقت یه ملک تلقی که بیگیره و هر کارش بخواد بکنه، نه، بگیره که خرج خودش رو زندگیش بکنه. بله به مقدار هبه لایق بشن. حالا مثلا فرض بگیری فقیر معتبره، بگن هم شب آقا یه سور نمیده، مثلا فرض بگی شب 15 شعبان است، مثلا تو یه شیرینی بده اینا اونی که لایق به حال باشه، یا مثلا جایزه به یه کسی بده، آقای اس محترم سالو میگن آقا اینجا مثلا بچه ها قرآن خوب خوندن یه جایزه بده، این جور چیزا که جزء معونه سنه حساب بشه اینا رو میتونیم بگیم. اما این که بیگیرد فقیر آتن بخشیده، نه، ولو به حسب قواعد به نظر میاد بشه، اما با این عدل روایاتی که در باب تشریع زکات خوندیم روایات که میگه خدا جوری تشریعی کرده که اگر خمس و زکات داده بشه دیگه کسی نمونه فقیر. اگه بنا بشه تشریع این جور باشد که بتونه دیگه کسی هی بگیره و ببخشه، خب یه سید پس تمام خمسا خمو میتونه عزو کنه اینجوری. ای پس راجب اولی که علل قاعده مطابق عمومات هبه و اینا باید بگیم درسته، اما با لحاظ ادله که در حکمت تشریع زکات و خمس است اینم قبول نکردیم، گفتیم نمیشه. اون دومیش اصلا از اول فقیر حق نداره، برای که مصالحه بکنه فقیر بگه این 10,000 تومن زکات یا خمس که شما بده کاری، من مصالحه کنم به 500، تو چی کاره مال تونه که مصالحه کن. فقیر هر وقت بهش دادی مالک شد او اخ مالشه میتوند یا هبه کند یا مصالحه یه چیزی، اما نداده که مال اونیست که بخوادش مصالحه بود. حاکم شرعش هم علل قاعده نباید بتونه، برای اینکه حاکم شرع اونی که مصلحت زکات و خمس یا مصلحت اربابش است میتوند انجام بده، بیاد مصالحه بکنه به شیء یسیر خلافه مصلحت زکات و اربابشه، حاکم شهر هم قبول نداریم این دویومی بتونه. او سیومی که قبول و شیء منه به ازید من قیمته، اونم اگر چنون چه بخواد بگه این دو من گندم و من از تو گرفتم به 10,000 تومان، یعنی دو من گندم زکاتو که دارت میده بگید به 10,000 تومان، که اینم هم حاکم شهر قاعدتا نباید بتونه، هم فقیر، برای که هنوز نگرفته مالش نی. بله یه جور فرض میشه که اون وقت فقیر بتونه، و او اینجور که قبل زکات یه معامله مستقلی فقیر با مالک بکنه، هنوز زکات نداد، بگید مالک آقای فقیر من این رادیو رو که مثلا فرض بگیرید 500 تومن میارزید من فروختم به تو به 10,000 تومن. من بگه خیر خرید. اون وقت حالا که خرید رادیو رو 10,000 تومن مدیون میشه. حالا که 10,000 تومن مدیون شد، بعد مالک این 10,000 تومنی که از این فقیر طلب کاره بخواد با زکات حساب کنه، این اون وقت مطابق قاعده باید درست بشه. ولی باز همون اشکالی که در او اولی بود اینجام هم اگه بنا بشه یه فقیر اینجور بخواد با زکات و خمس بازی بکنه، این خلاف حکمت و مصلحت زکاته. پس این سه تا مثال و همینطور بعضی مثال‌های دیگر که هست، اینا رو وقتی که بکنیم اینا دو سنخ هم، بعضیش از اول مطابق قواعد درست نیست، اصلا فاسد معاملش. فقیر از اول بیاد بگه من او زکات پیش تو رو صلح کردم بفلون چی؟ مالی فقیر نیست که صلح کنه به تو چه؟ این از اول باطل معامله. اما بعضیاش مطابق قواعد معاملات قاعدتاً باید اشکال نداشته باشه. من یه رادیو 1,000 تومنی بخرم به 10,000 تومن، خب این معامله است، تجارت هم تراضر است. مثلا خریدم 10,000 تومن بده کار شدم، حالا که 10,000 تومن بده کار شدم مالک 10,000 تومن با زکات حساب بکنه یا با خمس مثلا، این مطابق قاعده درسته. اما با لحاظ اون روایاتی که در تشریع خمس و زکات داشتیم معلوم میشد این یه ملکیت تلقی، ملکیت مطلقه این فقیر داشته باشه؟ نه، فقیر فقط میتونه معونه سنش رو به نحو متعارف از زکات بگیره، سید کم همینجوره. بنابراین اینجور حاتم بخشی ها از اول خلاف مصلحت و حکمت زکاته، ما گفتیم جایز نیم. پس این هیل الان نوعین، یه نوعش اون است که طبعا معامله باطله، یه نوعش این است که ولو طبعا معامله صحیح ولی به لحاظ دیگر ما گفتیم جایز نیم.
حال
نه بادی نی، مال خودشه، مال خودشت، میگه من فروختم این رادیو رو به 10,000 تومان میخوام. بله خیر، بله خیر. حال ایشون میفرماد به قول بعضی از اعلام معامله صفحی اشکال نداره، معامله صفیح اشکال داره. بعد مگه اینکه بگیم معامله صفحی لابد از صفیح، او که معامله صفحی کرده معلوم میشه صفیحه.
حالا خیلی
وقتا هست که
گران قیمتی آدم به خاطر
اینکه
راه دوری نره میده از نزدیک میده.
بله حالا بده اجالتا، پس ای حالا
بده،
بله حالا بله بله یا دیوار برلن، یه تیکه آجورا دیوار برلن رو مثلا میفروشن به 10,000,000 برکه میزن تو موزه. خب حالا اجازه بده، پس این هیلی که ذکر کردیم اینا اصلا طبعا دوستن. حالا ما اصل مسئله رو ازش گذشتیم، اونی که حالا مورد بحث است که عربت الوسقا استثناء کرده و بعضی بزرگان هم خواستن قبول کنن و ما اینم قبول نداریم، اینه که میگن این مورد ابتلا هم زیاد هم که میگن حالا اگه یه فقیری باشه، یعنی یه مالکی باشه، جلوتر زکات های زیادی بده کار بوده، ولی بیغیرتی کرده، لاابالیگری کرده، نداده، حالا شده آلات آسمون جو 300 هزار تومان زکات بده کن. یا یه آدمی تاجری بوده است و مثلا 10 میلیون خمس بده کار بوده، لاابالیگری کرده است و نداده، حالا ورشکست شده است و قول ما اصفهانی آهی صفی الله نداره، حالا میخواد توبه کنه، خودشو بری و ذمه کنه، میاد پیش حاکم شهر یا به یه فقیری یا به یه سیدی میگه بیا بالاخره یه دستگردون یه چیزی ما رو بری و ذمه کنه. مرحوم آسمم کاظم اینجا رو میخوان بفرمان مانعی نداره. بعضی از بزرگان دیگه اینو قبول کردم. حالا ببینیم این درست میشه؟ مسئله که حالا ما داریم اینه. اینا که تا حالا گفتیم مال جلوتر، حالا عبارت عروت الوثقا راجع به مسئله جدید اینه. بفرماد نعم لو کان شخص علیه من الزکات اول مظالم او نحوه ما مبلغ کسی و سار فقیر، حالا بیچاره فقیر شده، لا یمکنه اداؤها، نمیتوند بدهی خمس و زکات و مظالم، و اراد ان یتوب الالله تعالی، که ای اگه داشت میداد، بازی نمیخواد بکنه، اول او بنید اگه داشت همشو میداد، اما حالا بیچاره ورشکست، حال میخواد توبه کنه برای از ذمه بشه. ایشون میفرماد لا بأس به تفریق ذمتهی به احد الوجوه المذکوره، ای آدمو ذمه شو بری بکنیم به یکی از اون وجوهی که ذکر کردیم. خب بله ما هم قبا میکنیم، ما هم عبا میکنیم، بله خالو بیم، بله بسیار خوب. ببینید حالا شما بالاخره قبل از اینکه باشیم، بالاخره مرحوم آسمم کاظم میفرماد ایمان این نداره، لا بأس فتوا. بعضی از بزرگان دیگه خب حاشیه ندارن، قبول دارن اینو، که در این صورت بیچاره بدبخت اومده است توبه کنه، احسان است نسبت به ای شریعت سمعی سهله، مثلا بعض بگیرید اینو ای بگم قبول. مرحوم آیت الله بروجردی حاشیه‌ای دارد اینجا که خلاصش میخواد بگید این سه وجهی که شما ذکر کردی اینا بعضیش اصلا باطل بود، مثل اون وجه اول که گفتیم فقیر مالک میشه بعد میبخشه دوشه، اما حاکم شهر حق نداره ببخشه، برای اینکه او ولی فقراست که مال فقرا رو حفظ کنه بهشون بده، نه اینکه باش حاتم بخشی کنه. یا مثلا فقیر بخواد اونی که پیش مالک است قبل از اخذ روش مصالحه بکنه، اصلا مال فقیر نیست که بخواد روش مصالحه کنه. پس اینکه عروت الوثقا سه وجه ذکر و گفت جایز نیست، بعد که میگه در این صورتی که حالا ورشکسته شده فقیر لا بأس به احد الوجوه المذکوره، ظاهرش یعنی به هر سه وجهی که گفتیم میتونن این کارو بکنن، در صورتی که بعضی اینا من اصله باطل بود. این حاشیه است که مرحوم آیت الله بروجردی داره. بعضی بزرگان دیگه مثل ایشون همین حاشیه رو دارن. اینجا ببینید ما نوشتیم فی حاشیت الاستاز آیت الله البروجردی تابسرا، ظاهرا مرحوم آیت الله شارودی هم همین رو داره. عبارت آیت الله بروجردی اینه، فرماد لاکن لا یسه، نه اون یکی دیگه است، نه اولش اینو میگه بعد وقت اون جداست. ببینید فرماد لاکن لا یسه الاول من الحاکم فی الاغلب، ایستو مثال او اولیش غالبا از حاکم درست نی، اما از فقیر درسته. او بچه اوله همی بود که بگیره مالک بشه بعد ببخشه. خب فقیر میگیره مالک میشه، میدونه ببخشه رو قاعده مثلا، اما حاکم که مالک نیست که بخواد ببخشه. این فعل اغلب که میگن شاید مراد همون جایی باشد که به عنوان مصرف به مالک میده، مثلا فقط مالک فقیره یا فی سبیل الله میده، میگیریم از مالک بعد فقیره میدیم به خودش. اما این فرد نسبت به وقت بس ها بیم بگم که نه، این وقت استثنان این دیگه دستوری که تطبیق بر مصرفه. حالا بالاخره ایشون بگم لیکن لا یصح الاول من الحاکم فی الاغلب و ثانی من الفقیر، اون دومی که مصالحه به شیء یسیر، ایشون میفرماد فقیری کارو نمیتونه بکنه، برای که زکاتی که پیش مالک است که ربطی به فقیر نداره بخواد روش مصالحه بود. به نظر میاد از حاکم هم جایز نباشد، ایشون چرا فقط گفته فقیر؟ از حاکم هم وقتا باید درست نباشه، برای اینکه حاکم به مصلحت زکات و ارباب زکات میتونه کار بکنه. مصالحه به شیء یسیر ای چق داره حاکم هم چی کاری بکنه؟ بعد ایشون میفرماد و ثالث من هما، او سومی از هیچ کدوم صحیح نی. حالا عبارت آیت الله برجدی اینه. بعد وقت میفرماد مگر اون که بگیم این که میگه به شیء یسیر معامله، نه یعنی زکاتو بفروشی به شیء یسیر. همین مثال که من زدم، یه چیز از خارج، یه رادیو بهش بفروشیم به 10,000 تومان، رادیوی 1,000 تومانی رو به فقیر بفروشیم به 10,000 تومان، 10,000 تومان که بده کار شد، بعد بیاد مالک با زکات حساب بکنه، وقت فقیر یک کار رو میتوند بکنه. ایشون میفرماد رو قاعده این است، میفرماد اللهم الا ان یکون به نحو الاشتراع به ازید من القیمه ثم الاحتساب فهین ازن یسه من الفقیر. این حاشیه مرحوم آیت الله برجدی. ما عرض میکنیم که عروت الوثقا که میگه به احد الوجوه المذکوره، باید لابد او اقسامش که صحیح است مرادش باشه، اوناش که من اصله فاسده، با معامله فاسد که نمیشد بیاد برای ذمه کنه یک کسی رو. پس بایست بگیم تمام ای هیل. حالا عروه سه تا مثال ذکر، ما مثالا دیگه هم ذکر کرده بینیم، ما میگویم به طور کلی الهیل و علا قسمه، بعضیاش مطابق قواعد عموم معاملات و اینا درست بود، منتها به لحاظ ادله حکمت تشریع زکات میگفتیم درست نیست، بعضیش نه اصلا به طب از اول معامله صحیح نبود. باید عروه این که میگه به عهد الوجوه المذکوره او صحیحاش مرادش باشه. اینجا ما نوشته معقول و قدمر رمه نافی مطاب البحث ان الهیل المتصور فی المقام علا قسمه، به طور کلی بعضها فاسده من اصلها، بعضیش از اول اصلا خراب بود، مثل ان یسقط فقیر ما فی ذمه المالک، فقیر نشه واسه بگید اونی که تو ذمه توست من اسقاط کردم، مالی اون نیست که اسقاط کنه، تا بهش ندادن که از مالک نشده. او یصالح علیه بالعقل، بگید او 10,000 تومان که در ذمه توست من مصالحه کردم به 500 تومان، اینم حق نداره. او یبرع الحاکم، یا مثلا حاکم ابراء کنه ذمه المالک جزافه، همچنان بگید من ذمه تو رو بری کردم، برای اینکه حاکم است که طبق مصلحت زکات و ارباب زکات عمل بکنه، اونجور حکومتی که فعال مایشا که ما قبول نکردیم. این است او یبرع الحاکم ذمه المالک جزافه بلا رعایت لمصلحت ورائب و اربابها لما مر من عدم ولایته ما علا ذلک، نه فقیر نه حاکمی همچی ولایتی نداره. ای پس یه قسمی که از اول باطله و بعض منها صحیحتون علی القواعد، بعضش رو قاعده صحیحه، رو قاعده معاملات، منتها ما از ادله حکمت تشریع زکات گفتیم میفهمیم اینام درست نی، یعنی ملکیت فقیر یه ملکیت تلقی، یه ملکیت مطلقه ای که بگیره دو حاتم بخشی کنه دو لوتیجی کنه دو اینا، نه اصلا بعضی مخارج سالش میتونه بگیره، سید هم همطوره. این اسم میشه و بعض منها صحیحه علی القواعد، منتها لولا ما مر من الاخبار الوارده فی بیان حکمت تشریع ها، مثل ان یأخذ الفقیر از زکات و یتملکها، بگیره دو تملک ثم یهبها للمالک به قصد جدی. خب این رو قاعده باید درست باشه، بلکه زکات گرفت مالک شد بعدم هبم که جایز است مثلا. او یشتری من المالک شیئا، یه رادیو مثلا به اضعاف قیمته، ثم یحتسب المالک ما فی ذمت المشتری زکاتا او خمسا. اینم رو قاعده باید درست باشه، اما ما با لحاظ اون روایات اینا رو هم قبول نکردیم. خود مرحوم عثمان کاظم هم قبول نکرد، از اول گفت اینا درست نیست. حالا فکلام المصنف فی المقام، مصنف که میگه میخوایم حالا ای بابایی رو مستخلصش کنیم، لابد ان یهول حول هذا القسم، این قسم صحیحش رو لابد میخواد بگید حالا جایزه، و الا اون که باطله با معامله باطل که نمیشه کسی بر یوزمه کرد. حالا به چه بیان بگیم این درسته؟ بیانی که بکنیم برای که فرمایش مصنف رو تصحیح کنیم، میگیم آقا جون ای فرض نه، این معامله رو قاعده که صحیحه، برای این که مالک زکاتش میده بفرد، فقیرم مالک میشه، بعدم هبه میکنه، ادله هبه میگیره دیگه. یا میتونه یه رادیو رو بخره 10,000 تومان که بلکه الناس مسلطون علی انفسهم، مثلا حالا خری مالشون 10,000 تومان بده کاره، مالک میاد 10,000 تومان پس زکات حساب میکنه. بیایم بگو پس این رو قاعده که درست بود. اون وقت شما اشکالاتی که داشتی، یا میگفتن قصد جدی پیدا نمیشه، یا میگفتن تفویت حقوق سادات و فقراه، یا میگفتید از او عدله از روایات میفهمیم اینجور چیزا جایز نی، برای که خدا جور تشریعی کرده که همه کارا اداره، همه فقراه اداره بشه. ما میگیم اون عدله اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه قصد جدی اون جایی که میخوان بازی بکنن، بله او قصد جدی نیست، اما اینجا این فقیر بیچاره فرده توبه کرده، داره درگاه خدام راز و نیاز میکنه، میگه خدایا کاش به من مال میدادی، من 10 برابر زکات خمس میدادم. با این گریه و با این زاری و با توبه و اینا پیداست که نه، بیچاره واقعا میخواد زکات بده اما نداره، چه خاکی به سرش بود. پس اون وقت وقتی که میخواد توبه بکنه، قصد جدی اینجا براش حاصل میشه، واقعا به عنوان زکات میده، بعدم اون فقیرم واقعا میبینه دلش واسه میسوزه، میبینه چه آدم خوبیه، اونم مثلا به قصد جدی هبه میکنه. اول او گرفت 1,000 تومان که این فقیر میرد از بازار از بانک 1,000 تومان قرض، میاد یه فقیر پیدا میکنه میگه آقا 1,000 تومان بگی بابا سر، خب میداد 1,000 تومان پوله، بعدم اونم واقعا دلش واسه بابا میسوزه، میونه الان رفته قرض کرده بده کار، دلش میسوزه، با هم رفیقم هستم، میاد التماسی دعا اینو بسون، التماسی دعا مال شما مثلا.
حتی حاکم هم چرا نیتونه
این کارو، حال میگه حاکم هم همینطور خوبه،
بله قارمه دیگه، این قارمه و توبه،
نه اون قارمه مسئله دیگه است،
نه حالا این
اون قارمه به عنوان دیگه است، های خمس مثلا خمس قارمی نداری،
من قابلیت انتباق این معنا رو داره یا نداری
نه.
که این الان مدیون به بیت المال و توبه کرده نمیتونه
بده،
بله الان از باب قارمین براش چیز کنه ذمه بشه برید.
خب حالا ببینید، پس بگیم که علی القاعده قصد جدی که پیدا میشه، شما میگید اجازه بدید اجازه بده بعد میگید که این تفویت و آقا اجازه بده، بگید تفویت و تضییع حقوق است و خلاف حکمت و مصلحت زکاته. میگم آقا جون اون که اونجا میگفتیم میگفتیم یکی حق نداره بیشینه تونتون بگیره حاتم بخشی کنه فقرا گرسنه. خب پس وقتی که اینو نیم کرد وقت میرفت میداد به فقرا، اما اینجا سر بی صاحبه داره میترشیم. اگر جو حقوقی نیست یا چیزی نی، فقط کاری که ما میکنیم این بیچاره رو از مهلکه نجات میدیم. اما مالی نیست که اجازه. اگه یه مالی بود در به زکاتی بود میگفتیم تو که همش با این دست گردم میکنید فقرا دیگه گرست نمیمونن. اما اینجا چیزی نیست تو کار تو چنده که ما بگون تضییع حقوق کردیم. بنابراین این عمل ما هیچ لطمه به فقرای دیگه نمیزنه، برای اینکه چیز تو چنده نی. اون وقت قاعده هبه و قاعده نوشینا بگیم که میگیره دمانه نداره. اون وقت علاوه بری که حاکم شهر وقت که میبینه این مدیونه به عنوان غارمین بهش میده، اگه میبینه فقیر مالک به عنوان فقرم بهش میده، چه اشکالی دارد مثلا فرض بگیریم؟ پس بیان بگیم با اون خصوصیاتی که ما جلوتر گفتیم جایز نیست، اون ادله اینجا نمیاد، وقت طبق قواعد بگیم صحیحه. نه حالا الان که نداره که، حالا که الان که نداره
فرق بین این دو
صورت
هست که
یکی مرجع و تمدن بعد میاد، بعد خودش هم مرجع و ذکر کرده. حالا ببینید اینجا ما نوشتیم و یمکن، اصلا ما این قبول نداریم حالا، و یمکن ان یقرب ما ذکره به ان المفروض صحت العمل من اصله. میخوایم عبارت اوروه را توضیح کرده باشیم، میگیم عمل که من اصله صحیحه و کونه علا وفق القواعد هم هم و المالک. وقت شما بگوی قصد جدی نی بازیه، نه اینجا قصد جدی هست بازی نی، برای که میگه کاش داشتم ده برابرم میدادم. و المالک الذی اراد التوبه الی الله تعالی یتحقق منه قصد الاخراج و القربه جدا به حیث لو کان متمکنا من الاداء بلا رد علیه لادا مخلصا لله تعالی فلا اشکال من هذه الناحیه. از این ناحیه اشکالی نیست. شما میگویید خلاف حکمت تشریعه، میگویم حکمت تشریع اونجاست که مال تو کار باشه، که مکه ای دست گردون نکنی میره ندهد به فقرا، اما اینجا چیزی نی. و ما مر من کونهی مخالفن لحکمت وقت معصیت کرده، اما حال توبه کرده، فرضش حال توبه کرد، فرض نه حال اینجا توبه کرده. ببین آقا و ما مر من کونهی، ببین و ما مر من کونهی مخالفن لحکمت تشریع لا یجری فی امثال المقام مما لا یقدر المالک علی الادا. مالک قدرت بر ادا نداره، فقط شغل ذمه دارد، من میخوام خیالش راحت شه توبش قبول شه، ولی مال تو کار نیست تا تضییع کرده باشیم. این است که ولی سفل بین الا اشتغال و ذمته بلا نفع لارباب الذرائب، هیچ نفعی برای فقرا و سادات نداره، بلکه چیز تو چنده نیست. اون وقت اینجا به فرمایش مرحوم آیت الله حکیم میگه در این شرایط یا آدم یقین دارد که چاره راضیه به تفریق ذمه ای، یا اگه شکم داریم اصل جوازه. اینجا میگه که و ولیس فی البین الا اشتغال و ذمته بلا نفع لارباب الذرائع فقد یعلم. یا حالا دیگه عبارت مرحوم آقای حکیم رسید کش فقد یعلم حین اذن برز الشارع به تفریق ذمته و قد یشک فیرجع الى الاصل المقتضی للجواز کما فی المستمسک جلد 9 صفحه 370.
البته جای یک دغدغه‌ای در اینجا هست که بگید که انسان نسبت به کل زکات از کجا معلومه به مصلحت؟ ممکنه صد این باب رو اشاره کرده که اصلا دندش نه تو دیگه هم چی کاری رو نکنه.
خواه کرده حالا چه ارزشش
حالت مدیون باشه، مثل اسم از قبیل، یعنی دین ثابت نمیشه به عجل و دینیه به گردنش مثل سایر دون.
خب حالا ببینیم، حالا ببینیم
معلومه آقای حکیم ولو از قول ابو هریره یا
خیلی میگه یا علمو برزش، آقا میگه یا علمو هینه ازن برزش شاره. حالا ایشون علم داره، شما علم نداری. مثلا آقا میاد گریه میکنه زاره، آقا دستم به دومره، من دیگه بخره چیکار کنم، چه خاکی به سرم بکنم. خادم دلش میسوزه، دیونه دیواسه توبه کرده، یه مسلمون رو احیا کنی، من احیا نفسم فکرنم و احیا ناسه جمعی ها. ببینید و شریعت و سمحت و سهله ایزن تخت از اینا، حالا حرف هاییست که بزنین درستش کنیم. و شریعت و سمحت و سهله ایزن تخت از جواز از آلک بل حسنه، یه مسلمون رو نجات بدین. ولا یسقط التفویت للحقوق ایزن بعد عدم تمکن المالک من الادا، مالک هم که تمکن از ادا نداره، پس نمیگن متفیت حقوق کردیم. قارف الجواهر، صاحب جواهر جلوتر گفتن او ادله حکمت تشریع زکات اقتضا میکنه حیله ها جایز نیست، و اگر بخوای این کارو بکنی نقض حکمت زکاته. با اینکه اونجا رو گفت جایز نیست، دنبالش میگه اما اینجا معنی نداره. در حقیقت این راه صاحب جواهر نشون داده، حالا عروت الوثقان دنبالش رو گرفته. ببینید قال فی الجواهر جلد 32 صفحه 203 هیل و ایشون تو کتاب طلاق ذکر کرده، وقت به این مناسبت اینجا هم حالا کتاب طلاق نقل میکنه. بله بعدم آمر من هم من المنع فی المسئله، که در اون مسئله ایشون گفت حاتم بخشی جایز نیست. قال و خاله عبارت جواهرینه، نعم قد یقالو، گاهی گفته میشه که ان فتح الباب المذکور، یعنی اگه بخوای او فتح باب بکنی و دستگردون کنی حیله ها، یعود و علل غرزه به نقض، ای غرز شاره را از تشریع زکات نقض میکنه، پس از جهت جایز نی. که خلاصه با اینکه طبق قواعد دستگردون درسته، اما چون خلاف غرض شارع جایز نیست، اون وقت فلا ینافیه. اگه این حرف رو زدیم، این کاری که حالا حکام میکنن دیگه اشکال نداره، برای که این یه نقض غرض نیست، نگفتیم او ادله نقض غرض اینجا نمیاد. خلاصه فلا ینافیه ما یصنعه بعض حکام شرع فی بعض الاحوال مع بعض الناس لبعض المصالح المسوقه لذلک، میان دستگردون میکنن بابا نجات بدن، آدمی خوبیه به دردشون میخوره، تو صفحه اول جماعته، بالاخره میاد مرید میاره براده، مثلا فرض بگیرید ضرورت انهو، میگه برای که قد یتفق و شخصون غلب الشیطان و علیه فی اول امره ثم ادرکت و توبه و ندامه بعد از آله ثم سار صفر الکف دست او ما تکذاله، اصلا مرده بیچاره، حالا میخواییم ذمهش رو بری کنیم. ولیکن ذمته مشغولتون به حق الخمس مثلا فإن الظاهر، حالا فرمایش صاحب جواهره، فإن الظاهر جواز و سعی فی خلاصهی بل رجحانهی به طرق شرعیت التی یندرج بها فی الاحسان، احسانه و تفریج الکربان المؤمن و نحو ذلک من الموازین شرعیت المأمور بها. ای تا اینجا بیان این که بگیم میشه دی کارو کرد، حالا ببینیم درسته یا نه. و صلی الله علی محمد و آله. با آثار حرمت تکلیفی رو بر حرمت